پیشخوان، مروری بر نشریات و پادکست‌های انگلیسی زبان ویژه آسیب دیدگان بینایی. امید هاشمی، فعال رسانه‌ای. احترام گذاشتن به عصای سفید که روز و تاریخ نمی‌شناسد، اما زمان که در حوالی 15 اکتبر می‌چرخد، اهمیت و جایگاه این وسیله کاربردی که حالا دیگر نقشی نمادین پیدا کرده هم بیشتر خود را می‌نمایاند. همه جا حرف از عصای سفید است و اثری که به انواع گوناگون بر زندگی میلیون‌ها نابینا در سراسر دنیا گذاشته است. ما هم برای آن که از قافله عقب نمانیم و فرصت را برای گفتن از عصای سفید از دست ندهیم، پیشخوان این شماره را با مرور جدیدترین شماره از پادکست مدرسه نابینایان هدلی شروع می کنیم که اکنون بیش از یک قرن از تأسیس آن می گذرد و خدماتش افزون بر 50 ایالت آمریکا بیش از 100 کشور را هم در بر گرفته است. عصای سفید کی، کی، کجا؟ در 42 شماره از پادکست گفتگوی با متخصصان که هدلی آن را منتشر می کند و ریکی انگر اجرای آن را به عهده دارد، موضوع عصای سفید و حواشی مربوط به آن مورد توجه سازندگان این پادکست قرار گرفته است. در این شماره که درست در روز 15 اکتبر روز جهانی ایمنی عصای سفید منتشر شده، ریکی با دو مهمان گفتگو می کند. الایجا هاینز که مربی جهتیابی و حرکت است و لری کارلسون که نابینا و از کارآموزان مدرسه هدلی در زمینه جهتیابی است. همانطور که از عنوان این اپیزود برمی آید، در این گفتگو دو میهمان با هدایت مجری تجربیاتشان درباره حواشی استفاده از عصای سفید را با مخاطبان به اشتراک می گذارند که در این نوشته به بخشی از آنها اشاره می کنیم و مشروعش را هم در گفتگوی صوتی پیشخوان به همراه سرمدی مرور می کنیم. الایجا که از آلاسکای سرد و برفی می آید و به عنوان مربی جهتیابی و حرکت در مرکز نابینایان این ایالت مشغول به کار است، نخست درباره دو سوء تفاهم می گوید که در ذهن نابینایان درباره عصا وجود دارد. اولی این است که بسیاری از نابینایان تصور می کنند حد کفایت استفاده از عصای سفید همین است که آن را باز کنی و توی دست بگیری، در حالی که این باوری اشتباه است و صرف دست گرفتن عصا مشکل را از کسی حل نمی کند. عصا یک ابزار است و صحیح آن است که هر کسی آن را در دست می گیرد به شکل فعالانه ای از آن استفاده کند. هر نابینا باید تکنیک های استفاده از عصا را بلد باشد و آن را موقع حرکت به کار ببندد. سوء تفاهم دیگر هم از این قرار است که برخی نابینایان فکر می کنند استفاده از عصای سفید فقط بر کسانی فرض است که به اصطلاح نابینای مطلق هستند و مثلا تشخیص نور ندارند. این در حالی است که می دانیم حتی اغلب افراد کمبینا هم احتیاج دارند از عصا استفاده کنند، اما زیر بار نمی روند. نمونه اش همین آقای لری کارلسون دیگر مهمان این اپیزود است. لری خودش را اینگونه معرفی می کند که در 1981 با همکلاسی و عشق دوران دبیرستانش ازدواج کرده و پس از آن به لاس وگاس نقل مکان کرده و آنجا یک دوره دستیاری برقکاری گذرانده و به عنوان تکنسیان و تعمیرکار چراغ‌های راهنما مشغول کار شده است. آن روزها لری نابینا نبوده. در انتهای 2015 مجبور می شود یک عمل جراحی کاتاراکت انجام دهد و در پی این جراحی چند ماه بعد شبکیه‌اش از چند جا دچار پارگی می شود و بینایی یک چشمش به کلی از بین می رود و چشم دیگرش هم به شدت ضعیف می شود. تعریف می کند که یک بار برای انجام یک مأموریت به بخش اشتغال، آموزش و توانبخشی که همزمان مسئولیت بخش نابینایان را هم عهده‌دار بوده اعزام شده بود و قرار بود آنجا درباره این که چرا هشدار صوتی چراغ‌های راهنما درست کار نمی کند توضیح دهد که در پیاده رو به شدت با شیر آب آتش نشانی برخورد کرده و نقش زمین شده است. لری علی‌رغم آن که تلاش می کرده قضیه را عادی جلوه دهد، توسط همسرش غافلگیر می شود. همسر در حالی که کمک می کرده لری از جایش بلند شود، به کلی پتهش را روی آب ریخته و توضیح داده که در طول یک سال گذشته این چندمین بار است که لری با موانعی از این دست برخورد می کند و او دیگر نمی تواند درست ببیند. همین هم باعث می شود که او را به همان مرکز توانبخشی ارجاع دهند، اتفاقی که منجر به بازنشستگی پیش از موعدش می شود و زندگی او به کلی تغییر می کند. لری زمر مرور خاطراتش از روزگاری که در برابر دست گرفتن عصای سفید مقاومت می کرده تا زمانی که بالاخره لزوم این کار را درک کرده، از نابینایان می خواهد غرور را کنار بگذارند که هیچ چیز مهمتر از سلامتی انسان نیست، حتی غرورش. نسخه صوتی پیشخوان مجالی خواهد بود برای مرور خاطرات لری و انتقال توصیه ها و تجربیات الایجا به نابینایان ایرانی. گپی دوستانه با لویی. همچنان در باشگاه 100 ساله آمریکایی متوقف می‌مانیم و لختی هم پای میز بنیاد نابینایان آمریکا درنگ می‌کنیم. اینجا قرار است پای صحبت‌های لویی بنشینیم. البته دقیق‌تر آن که لویی قرار است شنونده صحبت‌های ما باشد. بهتر از قصه را از یکی از مقالات منتشر شده در آخرین شماره ماهنامه اکسس ورلد جویا شویم. استیف کلی در یادداشتی به نام صحبت کردن با لویی از اپلیکیشنی می نویسد که چند وقت پیش برای استفاده کاربران اندرویدی منتشر شده و قرار است در جایگاه یک دستیار صوتی هوشمند به کاربران نابینا و برخی دیگر از کاربران خدمات رسانی کند. نوع خدمتی که این دستیار صوتی ارائه می کند به کلی با آنچه در دستیارهای نظیر سیری، گوگل یا الکسا ممکن است تجربه کرده باشید متفاوت است. تفاوت عمده لویی با موارد یاد شده در این است که نمونه هایی که نام بردیم فقط قادرند دو یا نهایتاً سه عملیات را در یک اپلیکیشن انجام دهند و مهمتر از آن کاربر به کرات با مشکل بزرگ سکوت دستیار مواجه می شود، به گونه ای که یک دستور صوتی را صادر می کند و دستیار هم آن را می شنود و انجام هم می دهد، اما به محض انجام ساکت می شود و کاربر را در میانه بیابان و راه بی نهایت تنها می گذارد. لویی اما وفادار است و نه تنها از پس انجام چندین کار برمی آید، بلکه سر حرف را که با او باز کنی دیگر رهایت نمی کند و تا به مقصد نرساندت دست بردار نیست. مثالی اگر بخواهم بزنم، شما ممکن است یک هی گوگل بگویید و نهایتاً ذکر اوپن کانتکس را بخوانید تا صفحه مخاطبان را برایتان باز کند، اما پیمودن باقی مسیر به عهده خودتان خواهد بود، خواه ایجاد یک مخاطب جدید باشد یا زنگ زدن به یکی از مخاطبان. لویی اما با شنیدن همان ذکری که بالاتر گفتیم مخاطبان را باز می‌کند و فهرستی از فرمان‌ها را در اختیارتان می‌گذارد و از شما می‌خواهد یکی را انتخاب کنید تا برایتان انجام دهد. مثلا اگر بخواهید یک مخاطب جدید ایجاد کنید، تا مرحله نوشتن نام و شماره مخاطب و ذخیره سازی آن همراهیتان خواهد کرد. لویی همین امکانات را در محیط‌هایی مانند واتساپ، یوتیوب و صفحه جستجوی گوگل و حتی فیسبوک هم در اختیار کاربران می‌گذارد. در نسخه صوتی بیشتر درباره روش کار این پارکابی با مرام توضیح دادم و شواهد و مدارک صوتی را هم آوردم تا علاقه‌مندان بیشتر با لویی آشنا شوند. صفحه کلید فیزیکی برای گوشی هوشمند نابینایان. سری هم بزنیم به کانال یوتیوب آقای سمسیوی تا ببینیم از محتوای خورجینش چه چیزی را در معرض تماشای عموم قرار داده است. سیوی یک ویدیوی 6 دقیقه‌ای درباره صفحه کلید درست کرده که برای نابینایان طراحی شده و از طریق بلوتوث به دستگاه‌های هوشمند متصل می‌شود و کاربر را از کلنجار رفتن با صفحات لمسی بی‌نیاز می‌کند. این صفحه کلید که در ابعاد یک کارت اعتباری ساخته شده، شامل یک بلندگو و میکروفون است که شرایطی را برای کاربر فراهم می کند که حتی نیاز به خارج کردن دستگاه هوشمند از جیب یا کیف هم پیش نیاید. این صفحه کلید مناسب کسانی است که هر کاری می کنند نمی توانند با صفحات لمسی و انواع حرکات تک، دو یا سه انگشتی بر روی این صفحات ارتباط برقرار کنند. برنامه ریزی این کیبورد به گونه است که قادر است تمام امکانات صفحه خوان را بدون نیاز به لمس صفحه برای کاربر میسر سازد. نام این صفحه کلید ریووس و سم نسل دوم آن را که ریوو 2 نام گرفته معرفی کرده است. محصول متعلق به یک شرکت کره‌ای است و ناقابل $329 آمریکا به فروش می‌رسد که در لحظه تنظیم این نوشته برای ما کمی بیش از 9 میلیون تومان آب می‌خورد. البته نگران نباشید، نیازی نیست دست توی جیبتان بکنید، چرا که با وجود پشتیبانی ریوو از چندین زبان زنده و نیمه زنده، فارسی جزو فهرست زبان‌های این صفحه کلید نیست و طبعاً قرار نیست خود را برای خریدنش توی زحمت بیاندازید. حالا اگر کسی خواسته باشد ولخرجی کند، می‌تواند کمی بر روی پشتیبانی ریوو از الفبای عربی حساب کند و از این الفبای آریه برای به تحریر درآوردن متون فاخر فارسی استفاده کند. انتشار چهارمین کتاب خانم نویسنده. پادکست بلایند ابیلیتیز در یکی از آخرین اپیزودهایش بعد از یک سال دوباره از یک نویسنده نابینا سراغ گرفته است. خانم فدرچل یک مادر نابیناست که فرزندانش را به مدرسه نفرستاده و آموزششان را خود در خانه به عهده گرفته و دستی به قلم دارد. شعر و رمان می نویسد و در زمینه آشنا کردن کودکان با مختصات دنیای نابینایی تلاش های زیادی کرده است. کتاب جدید او هم در همین راستا نوشته شده است و در یک کتاب که مخاطبش کودک بیناست، پدیده های گوناگون طبیعی و اتفاقات روزمره را با زبانی ساده یا حتی بعضن در قالب شعر از دید یک نابینا برای مخاطبان خردسالش توضیح داده است و حتی تمرین هایی هم زمینه کتابش کرده که کودکان بتوانند دنیای یک نابینا را بیشتر و بهتر درک کنند. درباره جزئیات این کتاب و هر چیز دیگری که در این شماره از پیشخوان خواندید می توانید در نسخه صوتی که به میزبانی امیر سرمدی و من تهیه شده بیشتر بشنوید. نسخه صوتی از طریق وبسایت ibngo.ir قابل شنیدن است.